بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیع فضولی اگر به صورت کلی باشد، یعنی مسمن یا سمن کلی باشد، سواری دارد که بعضی از اونها ثبوت و اثباتش با هم هماهنگن، به بعضی از اونها ثبوت و اثباتش هماهنگ نیست. اونجا که ثبوت و اثباتش هماهنگ باشد، غیر از مسئله فقهی مسئله‌ای در کار نیست. اونجا که ثبوت و اثباتش هماهنگ نباشد، غیر از مسئله فقهی برخی از مسائل حقوقی هم مطرح است. بیان ذلک این است که در بیع فضولی وقتی سمن یا مسمن کلی است، این شخص یا به صراحه میگوید که من برای کی میخوام بخرم، یا در ذمه کی میخوام بخرم، یا اگر تصریح نکرد، عبارت او ظاهر در این است که این مسمن را برای کی میخواد بخرد، یا سمن در ذمه کی باید باشد. در اینجا ثبوت و اثبات هماهنگ است، یعنی طرفین میدانند که این مبی را از ذمه کی میخواد بفروشد، یا این سمن را در ذمه کی میخواد بخرد. چون طرفین میدانند که برای کی میخواد بخرد یا از طرف از کی میخواد بفروشد، اون طرف اصلی یا قبول دارد یا نکول، حکم فقهیش روشن است. اگر قبول کرد این معامله فضولی را امضا میکند میشه صحیح، اگر نکول کرد این معامله فضولی مردود است و باطل و هیچ مشکلی هم ندارد. دیگه محالت منتظری نیست. به تعبیر مرحوم شیخ، این مال فضولی، این مال در عقد فضولی این چیزی نیست که از مالک خارج بشود و مردد باشد بین فضولی و طرف دیگر. این چنین نیست. یا مردد باشد بین فضولی و مالک اصلی، این چنین نیست. وقتی صریحاً یا ظاهراً گفتن برای کی میخوام بخریم، یا در ذمه کی میخوام بخریم، یا مال کی رو میخوام بفروشیم، این فضولی بودنش مشخص است. منتها اون طرف دیگر خیال میکند این وکیل است، نائب است، معذور است، بعد مرموش فضولی است، ولی میداند که این بایه مال کی رو داره میفروشه، یا این مشتری برای کی داره میخره. برای خودش نمیخواد بخره، مال خودش هم نمیفروشه. اینجا یک حکم فقهی روشنی است که اگر طرف اصلی اجازه کرد معامله درست است، و اگر اجازه نکرد معامله باطل است، مردد هم نیست. یه وقت است که بین ظاهر و باطن هماهنگی نیست، یعنی قصدش این است که از ذمه زید منتقل کند، ذمه زید رو مشغول کند، مال زید رو بفروشد یا برای زید بخرد، ولی این رو اظهار نکرده است. نه در لفظ سمن یا مسمن را به ذمه زید اضافه کرد، نه قرینه‌ای در کار است، فقط قصد کرده که مال زید را بفروشد یا برای زید بخرد. اینجا بین قصد او و ظاهر لفظ او هماهنگی نیست. در این صورت بعد از اینکه معامله تمام شد، اگر به اون طرف اصلی خبر دادن، او قبول کرد که معامله صحیح است، چون فضولی با اجازه طرف درست میشه. اگر نکول کرد و قبول نکرد، بدهکار چیزی نیست و بگه من نمیپذیرم. اینجا چون بین اثبات و ثبوت فرق است، بین ظاهر و قصد فرق است، ممکن است یه مسئله حقوقی هم پیش بیاد. و این است که اگر اون طرف اصلی رد کرد، این طرف دیگر یا او عالم است که این فضولی برای کی میخواست بخره، که باز مشکلی نیست چون عالما اقدام کرده است، یا عالم نیست ولی به این فروشنده یا خریدار فضولی اطمینان دارد. وقتی فروشنده یا خریدار فضولی گفت من برای کی میخواستم، او هم گفت بسیار خوب، شما که برای فلان شخص میخواستی، او هم رد کرد، پس معامله منفسخ است. پس اگر طرف دیگر عالم بود یا حرف فضولی را تصدیق کرد، در این دو فرض مشکلی پیش نمی آید، مسئله حقوقی در کار نیست. اما اگر گفت نه، شما که نگفتی برای کی میخری، ظاهرم این است که برای خودت میخری، بی هم که عقد لازم است، من چیزی که فروختم پس نمیگیرم، اینجا مسئله حقوقی پیش میاد، دیگه مسئله فقهی محض نیست، زیرا اثبات با ثبوت هماهنگ نیست. این شخص در مقام ثبوت برای غیر قصد کرده ولی نگفته، طرف دیگرم که عالم نبود و این فروشنده یا خریدار فضولی را هم تصدیق نمی کند، می گوید ظاهرش اینه که برای خودی می خریدی، بی هم عقد لازم است، من چیزی که فروختم پس نمی گیرم، این میشه مسئله حقوقی و اول منازعه. من چیزی که فروختم پس نمی گیرم، ناچار به محکمه می روم. طرفی که با فضولی معامله کرده است، میبیند که فضولی میگوید من قصدم فلان شخص بود، این طرف میگوید که من که از قصدت با خبر نبودم، تو هم که چیزی نگفتی، قرینم که اقامه نکردی. در این منازعه اگر این بیانه بیاوره که خب بر یمین مقدم است، اگر بیانه ای نداشت، شاهدی نداشت، این طرف سوگند یاد میکند، یا این طرف فضولی، این که میگوید من فروختم پس نمیگیرم یا چیزی رو که خریدم پس نمیدهم زیرا به عقد لازم است، این با سوگند یاد کند. چون قصد در ناحیه فضولی است و لا یعلم الا من قبله هست، این طرف که منکر است نمیتواند سوگند یاد بکند که من علم دارم که قضا بود، این حلف علل علم ندارد، حلف علا نفی علم دارد، یعنی باید سوگند یاد کند که من که نمی دانستم تو برای دیگری داری می خری. هرگز این منکر را مکلف نمی کنند به این که سوگند یاد کند که تو برای دیگری نخریدی، این میگه من چه میدونم چون قصد است و لای علام الله من قبله. پس او مأمور است به حلف علی نفی العلم، نه علم به عدم، علم به عدم نیست، عدم العلم است. این سوگند یاد میکند که من نمیدونستم که تو برای غیر داری میخری، من خیال میکردم برای خودت میخری، به تو هم فروختم، بیم که عقد لازم است، منم که فروختم پس نمیگیرم، یا من که خریدم پس نمیدم. در اینجا محکمه به حسب ظاهر به سود اون طرف علیه فضولی حکم میکند، میگه تو مالی که خریدی حق پس دادن نداری، حالا اون صاحب اصلی نپذیرفت، تو باید بپذیری، شما هم که دلیل اقامه نکردی که برای صاحب اصلی خریدی، برای کسی خریدی. پس مسئله حقوقیش کاملا با مسئله فقهیش فرق میکنه. البته حکم عند الله معلوم است، عند قیامه روشن میشود، ولی محکمه قضایی چاره جز این ندارد. ثبوت با اثبات اگر مخالف بود، نتیجهش زمیمه مسئله حقوقی به مسئله فقهی میشه، گاهی به زیان همین فضولی میشه، این ناچار است معامله خودش قبول بکنه. اگر معامله کلانی هم بود، بعد دید که متضرر میشه، باید این ضرر رو تحمل بکنه، برای اینکه اون طرف دیگر چه میدوند که برای کی داره میخره. پس بنابراین و برای رهایی از این گونه محظورها چاره جزی نیست که انسان به صراحه و به ظهور بگوید برای کی دارم میخرم، که اگر اون طرف قبول کرد که قبول کرد، نکولم کرد نکول کرد، که دیگه اثبات با ثبوت یکی بشه نه دوتا. خب پس گاهی اثبات و ثبوت هماهنگن، گاهی اثبات و ثبوت هماهنگ نیست. اگر هماهنگ نبود یه مسئله حقوقی در کنار مسئله فقهی مطرح میشه. مطلب دیگر این است که این ناهماهنگی که بین ثبوت ناهماهنگی بین این کلمات گاهی در مقام ثبوت اثبات است که حکم شمین است، گاهی ناهماهنگی مشکلی در اصل عقد ایجاد میکند و اون این است که قصدش این است که در ذمه غیر معامله واقع بشود، مسمن از ذمه غیر خارج بشود یا سمن در ذمه غیر مستقر بشود، قصدش این است، ولی اون کلی را به خود اسناد میدهد. اینه که مرحوم شیخ فهمد به این که وقتی شما بی را برای دیگری قصد کردی، یعنی مسمن را او باید بده یا سمن را او باید بده، دیگه حق ندارید مسمن یا سمن را به خود اضافه بکنی، چون اگر به خودت اضافه کردی معلوم میشد که برای خودت داری میخری یا خودت داری بفروشی، وقتی دیگری رو قصد کردی معلوم میشه بایه دیگریست یا مشتری دیگریست، تو فضولن از اون کدر انجام بدی. اینا متنافی هم است. خب اینا که متنافی هم است چیکار میکنن؟ گاهی در حل این تنافی میگن احتمال الغای فرون قید است یا احتمال الغای قید دیگر است که معامله صحیح میشود، گاهی اصلا میگوین به این که معامله باطل است. بیان و ذالک این است که اگر کسی مالی را از ذمه شخصی منتقل کند به بفروشد که مسمن از ذمه کسی خارج بشود، بعد سمن را به دیگری اضافه بکند که دیگری بگیرد، این به نظر مرحوم شیخ با حقیقت بی سازگار نیست. چرا؟ چون به نظر شریف ایشون حقیقت بی تنها این نیست که دو تا شی کالا و سمن موجود باشن، مالیت داشته باشن، قابل نقل انتقال باشن، بلکه هر کدام جای دیگر برود، یعنی سمن به جایی برود که مسمن از اونجا خارج شده، مسمن به جایی برود که سمن از اونجا خارج شده. این حقیقت بی از نظر مرحوم شیخ گرچه پذیرفته نشده. حالا ایشون در مقام عقد و اجرای عقد و کلماتی که ارائه میکنن، اگر چنون چه این کلمات پیامش این باشد که مسمن از کیسه زید خارج بشود، سمن وارد کیسه عمر بشود، یعنی بگوید من یک خروار گندم از ذمه زید فروختم برای خودم یا برای فلان شخص، که مسمن از ذمه زید باید بیرون بیاید و سمن وارد کیسه امن بشود، که این بی را برای کسی قصد کرده است و کلی را به خود اسناد داده است. این تنافی است. ممکن است این تنافی اصلا به صحت عقد آسیب برساند. چرا؟ برای اینکه به نظر شریف شیخ رضوان الله علیه که سمن باید به جای مسمن برود و مسمن باید به جای سمن بنشیند، اگر مسمن از کیسه زید خارج شد چگونه سمن وارد کیسه به جیب امر شود؟ این اگر با حقیقت بی ناسازگار است، چگونه جد این کسی که دارد عقد انشاء میکند متمشی میشود؟ اگه این تو متن نقد است، اگه تو حاشیه عقد قرار گرفته است در بیرون از محدود عقد مطلب دیگه است، اما اگه تو متن عقد قرار گرفته چگونه جدش متمشی میشود؟ یه وقت است کسی مبناش اینه که اون عناصر محوری عقد عوضینن نه متعاوضین، شخصین در نکاح عنصر محوری هستند، نه در بی. در بی عنصر محوری همون اون مبیع و ثمن است. وقت نظرش اینه که عناصر محوری بی همون عوضین هستند. حالا از کیسه کی خارج می شود، وارد کیسه کی می شود، اینا جز حواشی عقد بی است، نه تو متن. ممکن است کسی بگوید جد اون عاقد متمشی می شود، می تواند چنین عقد را انشاء کند. ولی ای کسی نظر مرحوم شیخ داشت، گفت به این که حقیقت بی عبارت از این است که سمن به جای مسمن می نشیند، مسمن به جای سمن می نشیند، هر جا مسمن خارج شد سمن همون خلع را پر کند، هر جا سمن خارج شد مسمن همون خلع را پر کند، اگر حقیقت بی این است، چگونه ممکن است جد کسی متمشی بشود چنین بی داشته باشد که بگوید من فروختم این کالا را از ذمه زید خارج بشود برای پولی که وارد کسی من بشود یا کسی زید امر به امر بشود؟ این چگونه جدش متمشی بشود؟ این اشکالی است که بر مرحوم شیخ رضوان الله وارد شده، چون مرحوم شیخ اصل بی رو تصویر کردن، بعد گفتن حکم شیعه. حالا اون بزرگوارا که اشکال میکنن مثل مرحوم ایروانی و دیگران میگن اصلا رو مبنای شما جدش متمشی نمیشود تا شما بگید این بی حکمش کذا و اون بی حکمش کذا. چون در بعضی از این صور مرحوم شیخ فتوا به صحت داد، گفت اونجا که بی را برای خود قصد بکند که من دارم میفروشم، سمن را به دیگری افاضه کند، یا سمن از کیسه او خارج بشود مسمن را به دیگری اعطا کند، این را مرحوم شیخ فتوا بطلان داد. نظیر اشتر به مالیل نفسه است که فرمود اگر کسی بگوید با مال من چیزی برای خودت بخر، این باطل است، مگر اینکه آنمای قبل شرا این سمن را به او تملیک بکند یا به دلالت اقتضا ما این تملیک رو استنباط بکنیم، بگویم این مخاطب آنمای قبل شرا مالک این سمن میشود و با پول خود برای خود چیز میخرد، وگرنه این شخص به این مخاطب بگوید با پول من برای خودت چیز بخر، یعنی سمن از جیب من خارج بشود مسمن وارد کسی تو بشود، این بی نیست و باطل است. اشتر به مالیل نفسک را ایشون فهمود باطل است. بعد گفته شد حق با مرحوم آخوند و بزرگان دیگه است که نه چنین چیزی باطل نیست. خب رو مبنای مرحوم شیخ که این گونه از موارد باطل است، اگر کسی بی را برای دیگری انجام بدهد سمن را به خود اضافه کند، یعنی این کالا را من برای زید خریدم پولش از کسی من برود، چرا اینجا یحتمل الصحه؟ یه وقت از شما میگید سبق لسان است، احتمال لغویت فرون قید است، بسیار خوب، اما جدش متمشی شده است و این را انشاء کرده، شما میگید چنین جدی باطل است یا اصلا متمشی نمیشه، دیگه احتمال صحت برای چی؟ اگر کسی بگوید با مال من چیزی را برای زید میخرم که بی را برای زید انجام بده سمن را به خودش اضافه بکند در ذمه من باشد، این چاره جز بطلان نیست که با مبنای قبلی شما هماهنگ باشد، چون که اینجا هم بطلان را تقویت کردن، ولی گفتن احتمال الغای اون قید میدهد که مثلا صحیح بشه، این راه نده. اشکالی که بر مرحوم شیخ اینجا وارده است که اصلا این بی منعقد میشود تا شما فتوا و بطلانش بگید این بی باطل است، یا اصلا جدش متمشی نمیشود. اگر کسی حقیقت بی را این میداند که هر کدام از این عوضین جای دیگر را پر کنند، بی معناش این است، و چگونه میتواند بگوید بی تو و اشتری تو این بی را انشاء بکند با این قصد که مسمن از کیسه زید خارج بشود و سمن وارد کیسه آن بشود؟ اصلا بی منعقد نمیشود تا شما فتوا و بطلانش بدید. اشکالی که بر مرحوم شیخ کردن این است که رو مبنای شما اصلا بی منعقد نمی شود. اما فرض دیگر فرض فضولی است و منعقد می شود، منتها در صحت و بطلان او سخن هست. و اون اینه که اگر کسی ماری را برای خود بخرد، یعنی با مال کسی چیزی را برای خود بخرد، با مال کسی چیزی را برای خود بخرد که میشه فضولی، یعنی یک فرش را به 100 دینار در ذمه زید بخرد، اما فرش را برای خودش بخرد، که این هم فضولی است که با آل نفسه یا یبیع آل نفسه یا یشتری آل نفسه. اینجا اون مشکل قبلی را مرحوم شیخ حل کرده بود و اون این است که چون حقیقت بی عبارت از مبادله بین دو شیء است، به طوری که هر کدام از این عوضین جای دیگر قرار بگیرند، این شخص مدعی مالکیت می شود. تنزیلن این ادعای تنزیلی کار اون مالکیت واقعی را انجام میداد، لذا فضولی رو با این ترسیم کردن. خب این عین این تو هر فرع قبلی هم هست. چرا فرع قبلی فتوا بطلان دادید؟ فرع قبلی که با مال خود چیزی را برای دیگری میخرد، بگید دیگری را هم در رتبه سابقه نازل منزله مالک قرار داده است و دارد برای او میخرد، این تنزیل اونجا هم رواست. منتها میگن به این که این شخص که تنزیل نکرده، اون دیگری هم که خبر ندارد. الا کسی که غاصب است یا مال مجهول در دست اوست، خود را مالک میپندارد. به تعبیر مرحوم ایروانی یا مرحوم اینا این بود که کسانی که اموال مغصوب درشون است، دستشون است، این مال مغصوب را به سم مال موروث میدونن، باش معامله مالکانه میکنن. اما این شخص که مالک است بخواهد با مال خود چیزی را برای غیر بخرد، اینجا تنزیل یعنی چی؟ کی رو نازل منزله کی بکند؟ یعنی اون طرف را نازل منزله مالک بکند؟ این تنزیل در این شخص نیست. اونجایی که با مال حرام چیزی را میخرد، خود را مالک میداند. اما اونجایی که با مال خود چیزی را برای مستمند میخرد، باید تنزیلی در رتبه سابق انجام بگیرد، این تنزیل اونجا نیست. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اگر کسی برای دیگری بیع کند با مال خود، این میشه باطل، یحتمل البطلان. ولی در فرع دیگر اگر کسی با مال دیگری برای خود معامله کند، این میشه فضولی. منتها همونطور که فضولی گاهی ثمنش نقد است گاه نسیه، اینجا نسیه است. یعنی یک کالایی رو نقدن گرفت، یه فرشی رو نقدن گرفت که پولش زید بپردازد، در ذمه زید قرار داد. بله همونجا این دو تا فر بود که اشتر به مالی لنفسک یا به مالی لنفسک، گاه انسان یه کالایی رو به یک انسان مستمند یا مغروز میداد، میگه آقا بیا این فرش بفروش قرضت ادا بکن. مرحوم شیخ میگه در این گونه از موارد معامله باطل است، مگر اینکه آنمای قبل البی این شخصی که مخاطب شماست مالک بشود، بعد وقتی که مالک شد میفروشد، وگرنه مبی از کیسه این شخص خارج بشود، سمن وارد کیسه دیگری بشود، این بی نیست. مرحوم آخوند و بزرگان دیگر رضوان الله نظرشون این است که نه این بی هست و صحیح است کما تقدم مبسوطن. مرحوم شیخ در هر دو فر مشکل داشت، چه اونجا که بگوید بی مالی لنفسک، چه اونجا که بگوید اشتر به مالی لنفسک، هر دو فر اشکال داشت و این بزرگان بعد از والاله هر دوها را تصحیح میکردن. الان رو همون مبنا مرحوم شیخ فرماد به این که اگر فضولی به این صورت باشد که با مال مردم چیزی را برای خود بخرد. این میشه فضولی که یبیر نفسه. اینجاشون تنزیل نازل منزله مالکیت هست، مصحح دارن این ادعای تنزیلی کار مالکیت واقعی را میکند، به جد متمشی میشود. اما اون جایی که با مال خود چیزی را برای دیگری میخرد که دیگری خبر ندارد، اینم فضولی است، منتها این باطل است. چرا باطل است؟ برای اینکه اینجا تنزیل در کار نیست. بزرگان دیگه میگن بین که در هر دو جا شما یکسان مشکل دارید و ما هر دو جا را صحیح میدونیم، برای اینکه حقیقت بی مبادله بین شیئین است. چون مبادله بین شیئین است، اضافه به مالک نقشی ندارد، در هر دو جا بی است، جدا متمشی میشود، راه تصحیح هم هست. اینه که شما مرحوم شیخ فرمود به این که یحتمل که اون اضافه به مال به شخص القا بشود یا قصد غیر القا بشود به چه مناسبت؟ چون برای یکی از راه تصحیحی که شیخ ارائه بودن، همودن جمع بین این دو که متنافی است، یعنی قصد غیر بکنند اضافه سمن را به خود، او بالعکس اگر قصد با اضافه سمن هماهنگ نبود شما از احتمال بطلانی را بدید، بلکه رو مبنای شما این جد متمشی نمی شود. چرا صحیح باشد این؟ رو مبنای آقایون باطل است، چرا این قیدها القا بشود؟ صحیح است، چرا این قیدها القا بشود؟ برای خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه روشن نبود، رضوان فرمود که بل مسئله تو بعدو تحتاج و الى تأمل. بالاخره ایشون فتوای نابی را نکردن، گرچه فرمودن اگر قصد و لا اضافه هماهنگ نبود، یعنی اگر بی را قصد کرد برای زید ولی سمن را به خود اضافه کرد که در ذمه من باشد، اضاف الکلیه الى نفسه او بالعکس، این جمع بین متنافیان کرده است. جمع بین متنافیان این است که راه حل اینه که یا هر دو قید القا بشود یک نواخت بشود، یا احد القیدن القا بشود دیگری حاکم باشد. خب الغای این دو قید برای چی؟ الغای احد القیدین برای چی؟ گذشته از این که اگه مبنای شما این است که حقیقت بی اضافه به اون شخص است، این جمع بین متنافیان چگونه از یک عاقد متمشی می شود؟ مگر او که غافل باشد یا مبنای شما رو نداشته باشد. اگر غافل نباشد، متذکر باشد، برای مقلد شما هم باشد، جدش متمشی نمی شود که حقیقت بی را انشاء بکند. بگد بی تو، قصدش این باشد که بی مال زید است و در لفظم بگوید سمنش امر بده، یعنی این مبی وارد کیسه، از کیسه زید خارج بشود، سمن وارد کیسه امر بشود. این رو شما فرمودید با حقیقت بی منافات دارد. خب اگه با حقیقت بی منافات دارد، چگونه این عاقد جدش متوشی میشود که بگوید بی تو؟ بنابراین این گونه از موارد رو مرحوم شیخ خودشون چون برشون فرمودن درست روشن نیست، ولی مسئله تحتاج را تأمل. در اون مسفر قبلی که یه امر حقوقی کنار یه امر فقهی مطرح می شد، اونجا آیا یحکمو لطرف ظاهرن یا یحکمو لطرف واقعن؟ این واقع در قبال اصل است، نه واقع یعنی اون چی که در لوح محفوظ است. چون در محکمه قضایی برابر شواهد و ادله و امارات حکم می شود. اینی که مرحوم شیخ دو قول از دو گروه فقها رضوان الله علیهم نقل کردن که یحکم له ظاهرا بل یظهر من بعض کلمات الفقها یحکم له واقعا، این واقع در مقابل اصل است، نه واقع در مقابل اماره، یعنی الا ما هو فی اللوح المحفوظ. برای اینکه قاضی که همچه علمی ندارد، اوست و امارات و بینات و ایمان. او به حسب ظاهر میگوید کسی که مال را خرید یا مال را فروخت را پس نمیگیرد. و سر شمین است که میگه ظاهرا من به تو فروختم یا از تو خریدم، من چه میدونستم شما قصد دین برای دیگری بفروشی. این که گفته شد یحکم الله و ظاهرا نظیر اصول عملیه نیست که حکم ظاهری داشته باشد، که یعنی در مقام ظاهر برای رفع حیرت این کار بکنی، که اینم اماره است، کاشف از واقع است. من تو گاهی اشتباه میکند، گاهی مطابق واقع است، گاهی مطابق نیست. این یحکم الله و فی الواقع باید در مقابل همین اصول امثال ظاهر باشد، نه واقع الله محفوظ. حالا اگر نظر دیگری فقها داشتن که مشکل این مسئله را حل بکند، حل بکند، وگرنه که فرع بعدی مطرح کنیم. الحمدلله.